وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال ونسب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. این قسمتی را که وارد بحث اون می شویم در واقع بخش دوم از خطبه 87 است. بخش اول صفات پرهیزگاران و اهل تقوا بود، اما بخش دوم صفات ناپرهیزگاران و افراد بی تقوا. این دو گروه را مولا در مقابل هم قرار می دهد تا با مقایسه هم واضح شود. صفات متعددی را برای این ناپرهیزگاران بیان فرموده که 5 قسمت آن در بحث امروز است. می فرماید گروه دیگری هستند که گاهی نامیده می شوند عالم ولی عالم نیستند، عالم نما هستند نه عالم. سرمایه اونها یک سلسله جهل و نادانی که از افراد جاهل گرفتند و یک مشت گمراهی که از افراد گمراه بهره گیری کردند. این عالم نمایان بی تقوا افرادی هستند که دامها بر سر راه مردم گستردند، دامهایی از نیرنگ و فریب و از سخنان باطل. اونها کسانی هستند که قرآن را بر افکار خودشون تحمیل می کنند و تفسیر برعی دارند و حق را منطبق بر هوا و هوس‌های خودشون می سازند. این چند جمله در باره اوصاف اونها. حتما لازم است برای واضح شدن این بحث یه مقدمه کوتاهی خدمت شما عزیزان عرض کنم و آن این است یکی از طرق شناخت همون طریق و روش مقایسه، مقایسه متضادها با یک دیگر. وقتی اینها رو در مقابل هم قرار میدیم، این مسئله مقایسه و روش مقایسه‌ای خیلی از مسائل رو میتواند آفتابی کند. نور و ظلمت رو در مقابل هم قرار بدهیم، مطلب واضح میشه. مکتب‌های حق و باطل رو مقابل هم میچینیم و با هم مقایسه میکنیم، خیلی معلوم میشه. و امروز این روش تطبیقی و مقایسه حق و باطل و نور و ظلمت با یکدیگر یه روش بسیار خوبی است که از طرق شناخت وسیله عادی شناختم. یه مثال در اینجا بیان کنم. ما در بحث‌های مربوط به عدل الهی وقتی می‌رسیم به مصائب و حوادث ناگوار و بلاها و آفات اینها، یک علامت استفهام در مقابل این حوادث گذاشته می شود که خداوند عادل حکیم در زندگی بشر این حوادث ناگوار رو چرا فریده است؟ زلزله چرا؟ طوفان چرا؟ بیماری های گوناگون چرا؟ در اینجا فلاسفه الهی جوابهای زیادی دادن و همه اونها هم در جای خودش درسته، اما یکی از اون جوابها این است که خداوند به وسیله این حوادث میخواهد ارزش نعمتها رو در نظر انسانها واضح کند. نعمت با سلب نعمت وقتی مقایسه شد ارزش نعمت معلوم میشه. در اینجا یه مثال ساده ای عرض کنم. ما میدانیم بدن ما در شبانه روز مرکز هجوم انواع میکروب هاست. از چهار طریق میکروب ها که در اطراف ما پراکنده اند به بدن ما هجوم میآورند: از طریق آب نوشیدنی، غذا، هوا، گاهی هم پوست بدن. پوست بدن در حالی که سالم است یک دژ محکم، هیچ میکروب از اون نمیتواند نفوذ کنه، با اینکه ظاهرا یک پوست نازک، اما یک خراش که بردارد و این حد محکم شکسته شود، میکروب ها میتوانند هجوم کنند. پس بدن ما از چهار طریق مرکز هجوم انواع میکروب هاست. پس چرا ما سالم هستیم؟ شب و روز میلیون ها میکروب وارد بدن ما میشیم، نه صدها هزار، میلیون ها. پس با این حال چرا سالمیم؟ جوابش این است: خداوند یه سیستم دفاعی در درون جان ما آفریده است. همون گلبوله های سفید خون ما هستند، میلیون ها موجود ذره‌بینی، سربازان مدافع کشور تن، دائما دارن پاسداری و مراقبت می کنند. میکروب هایی که وارد خون می شوند، اول هجومشون به خون است، اینها به دفاع برمی خیزند. دفاع فیزیکی دارن، دفاع شیمیایی دارن و سیستم دفاعی اینها به قدری پیچیده است که هنوز با این همه پیشرفت علم و دانش، هنوز دانشمندان از اسرار فعالیت گلبوله‌های سفید خون که پاسداری از کشور تن در مقابل هجوم میکروب‌ها می‌کنند، هنوز دانشمندان سر در نیاوردند. خب اگر این سیستم دفاعی دائما باقی باشه، اصلا ما نمی‌دانیم چه نعمت عظیمی خدا به ما داده و معنی این سیستم دفاعی چیه. اما یه وقت میشنویم یه بیماری آمده به نام بیماری ایدز، که بیماری انحراف بشر از مسیر عفت باید اون رو نام گذاشت و مخصوصا قلب کشورهای متمدن صنعتی رو این بیماری نشانه گرفته است و از اونجاست که به مناطق دیگر نفوذ پیدا میکنه. کسی که مبتلا به بیماری ایدز می شود چه اوضایی در بدنش واقع می شود؟ تنها کاری که واقع می شود اون سیستم دفاعی از کار می افته، یعنی گلبوله های سفید خون دیگه قادر نیستن از این کشور تن دفاع کنن. مملکت بدن انسان می شه یه مملکت بی دفاع که تمام مرزهای آن به روی اجانب بازد و یک سرباز مدافع هم در مقابل هجوم اجنبی نیست. و لذا خیلی آسان انسان مبتلا به انواع بیماری ها میشه. بیماری ایدز سیستم دفاعی بدن رو از کار میاندازه، در یه مدت کوتاه انسان سرطان میگیره، بیماری های عفونی میگیرد، انواع بیماری های خطرناک عائد او می شود و بالاخره به یکی از اینها هم می میره و از دنیا می رود و لذای بیماری خوشندر که هنوز هم نتوانستن درک کنن چه رقم با اون باید مبارزه کرد، چه رقم میشه این گلبوله های سفید رو دوباره فعال کرد و دوباره این سربازها رو به افساد به مرزهای کشور تن در مقابل دشمن بیستن. حالا مطابق بعضی از احادیث که میفرماید هر زمان مردم گناهان تازه‌ای اختراع کنند خداوند هم بلاهای تازه‌ای برای اونها میفرستد که نتوانند در مقابل اون مقاومت کنند. البته این شلاق مجازات خداست برای بسیاری از ملت‌های هوسباز هوسران و در این حال این نور و ظلمت کنار هم قرار میگیرد. ما میفهمیم مسئله سیستم دفاعی بدن چه نعمت بزرگی است که از سوی خدا به این انسان داده شده است. وقتی سلب این نعمت میشود انسان از اهمیت این نعمت با خبر میشه. همیشه با مقایسه باید مسائل رو حل کرد. الان یکی از طرق درمان بیماری ها و تشخیص بیماری ها این است که خون رو تجزیه می کنن. این در واقع مقایسه است. یه آدم سالم رو می آین بررسی می کنن مقدار چربی خون آدم سالم چقدر است، مقدار قندش چند اندازه است، تعداد گلبوله های سفیدش چند تا، اینا رو بررسی. بعد انسانهایی که بیمار میشوند خون اونها رو هم تجزیه میکنند با اون خون سالم مقایسه میکنند. از این مقایسه معلوم میشه 1 میلی گرم چربی اضافه شده، 1 میلی گرم قند اضافه شده، 10,000 تا از گلبوله های سفید کم در خون این شخص هست. به این وسیله میتوانند با مقایسه خوبی ها، بدی ها، بیماری ها، نعمت ها، سلب نعمت ها، اینها رو تشخیص بدن. منظورم از بیان این مقدمه این بود که روش مقایسه روش خوبی است. خدا هم از اون استفاده کرده، انبیا هم از اون استفاده کردن، ما هم در بحث های علمیمون اونجاهایی که مسائل پیچیده می شود از این روش باید الهام بگیریم. حالا در این کلام مولا علی علیه السلام در واقع همین روش تعقیب شد. اول پرهیزگاران بیان کرد، حالا می رود سراغ صفات ناپرهیزگاران. اونا کیا هستند؟ کسانی هستند که نام عالم رو یدک می کشند اما لیسب عالم، عالم واقعی نیست. سرمایش چیه؟ 1 مش گمراهی و 1 مش فریب و نیرنگ. از گمراهانی مثل خود، از جاهلانی همانند خیش، اینها را سرمایه خود قرار داده و دامهای فریب و نیرنگ را برای اغوای خلق خدا گسترده. از کارهایی که می کند همین سیادی افراد نادان و بیخبر. شکارچیه، دام دارد، ابزار دارد، دانه دارد، به اون وسیله خلق خدا رو گمراه. و چقدر زیبا فرمود، چقدر زیبا فرمود. در طول تاریخ امثال این عالم نمایانی که واقعا عالم نبودن، ضربه های سنگینی از ناحیه اونها بر پیکر جامعه بشریت وارد شد و چه صدماتی انسان ها دیدن. یه مش اصطلاحات علمی که نه معنی اصطلاح رو فهمیده، اینها رو تو ذهنش قطار کرده که دو افراد پشت سر همین اصطلاحات رو میگه و قیافه یه فیلسوف و یه عارف و رسته فیلسوف حکیم آگاه این قیافه رو به خودش میگیره، بعدم دامش رو فهم میکنه افراد بیخبر رو به دام میاندازه.
یا یه مش فرموله ها، فرموله های قطار شده، اینها رو تو ذهنش انباشته، در مقابل افراد نیست، اینها رو قطار میکنه و خودشو به جای یه عالم دانشمند جان. این مسئله هم در میان روحانی نمایان بوده، هم در میان عالم نمایان دانشمندان علوم طبیعی. در قرن 18 میلادی وقتی علوم و دانش‌های طبیعی پیشرفت کرد، یک عالم نما پیدا شدند و فرمول‌های علوم طبیعی را ردیف کردند و آمدند اینها را وسیله قرار دادند برای اینکه با تمام مذاهب بجنگند. دام پهن کرده، دامش چیه؟ میگه علم یعنی تجربه. من خدا را اگر تو آزمایشگاه ببینم باور کنم، اگر زیر این چاقوی جراحی، چاقویی که باش تشریح بدن میکنم، اگر روح مجرد رو دیدم، اگر خدای خالق اون رو دیدم باور میکنم، ولا فلا. خب یه مش گمراهی رو سرهم کرده. این درست مثل این است که شما نشستی با یه میکروسکوپ داری نگاه میکنی یه مایعی ببینی میکروب داره یا نه، یه وقت میگی آه من پشت این میکروسکوپ چیزی به نام سیاره اورانوس و پلوتون و نپتون رو نمیبینم، پس سیاره اورانوس وجود نداره. سیاره اورانوس رو که نمیان با میکروسکوپ نگاه کنن، اون تلسکوپ لازم داره، اون دوربینهای عظیم نجومی رو برو پشت آن بنشین، اورانوس رو ببین، پلوتون رو ببین، نپتون رو ببین، قمرهای مشتری رو ببین، قمرهای زحل رو ببین، کمربند زحل رو ببین. نشستی پشت این دستگاه میگی من نمیبینم. روح مجرد و زیر چاقوی جراحی و تشریح تو باید تماشا کرد. آمدن یه مشت از این مسائل رو قطار کردند و رفتن به جنگ مذاهب، ادهی زیادی از مردم دنیا رو گمراه کرد. نام آدم رو یدک می کشد اما آدم نیست. یه ده از این گروهک ها پیدا شدن، چه قوقای راه انداختن، چه قوقای راه انداختن، چقدر از جوانان مسلمان رو گمراه کردن. یه مش اسمها و ایستها و فرمولها و اصطلاحات خارجی اینها رو تو ذهنش ردیف کرده، پشت سر هم قطار میکنه، همچین میگه که انسان خیال میکند علم اولی و آخرین نزد اوست. افرادی هم که پایه و مایه ندارن تسلیم میشن و یواش یواش باور. بعد به تعبیر خود مولا علی علیه السلام مطابق این خطبه، میان به وسیله تفسیر برای هم همه چیز رو تفسیر می، یعنی قرآن میشه یه مون دست اونها، مطابق میلشون هر رقمی خواستن تحریفشون. بعضی از این گروهک ها در اوائل انقلاب قوقا میکردن در همین مسائلی که الان در این قسمت از خطبه ما بهش برخورد کرده ایم. فراموش نمی کنم بعضی از اونها در نوشته هاشون نوشته بودن این که قرآن میگه یوم لا بیع فیه ولا خلال، اشاره به روز قیامت. روز قیامت روزی است که بیع و معامله در آن دوستی هم به دست نمی خوره. در اونجا قلب سلیم و عمل پاک به دست می خوره. لا بیع فیه ولا خلال، میدانیم که این رستاخیز سوسیالیسم و کمونیسم که بیع و معامله برداشته می شود، فاصله های طبقاتی از بین می رود. اصلا بهشتی که قرآن میگه یعنی جامعه بی طبقه توحیدی کمونیسم، جهنم یعنی جامعه طبقاتی سرمایه‌دار با میل خودش
هر چیزی رو به هر چیزی تفسیر میکنه، الفاظی رو قطار میکنه، یه عده رو گمراه میکنه و همراه خودش به جهنم میفرسته. در حالی که نگاه میکنیم متولیان اصلی کمونیسم اعلام بر شکست کامل کردن و به بن‌بست کامل رسیدن، با دست پاچگی و عجله دارن بر میگردن، تابیده ها رو وا میتابن، اصلا احساس میکنن اگر کلمه کمونیسم در قانون اساسیشون باشد دیگه بدبختن. با عجله دارن قانون های اساسی رو اصلاح میکنن، مسائل گذشته را، ولی در این حال باز عده ای از دنبال روان اونا از گروهک ها دست بردار نیستن. میگن نه آقا، یه موجی داره میگذرد، جامعه ای طبقه توحیدی در آینده نمایان خواهد شد، رشد کمونیسم در هر تا سر دنیا نمایان. اینا استعدادش ندارن، ما استعدادش داریم، روزی میاد چنین میکنیم چنان میکنیم. متولیان اصلی اعلام ورشکستگی کردن، این ویلکون معامله. عالم نما عالم نیست، یک موش نیرنگ و فری سرمایه او، کارش چیه؟ تفسیر برعی کردن علوم و دانش ها، تفسیر برعی کردن قرآن و نهج البلاغه مطابق هوای نفس، مسائل رو تفسیر کردن و به این شکل درآوردن. وای به حال ملتی که یه چنین افرادی در میان اونها پیدا شد. فرق نمی کنه هر کجا میخواد باش، در دربار سلاطین بعضی از عالم نماهایی بودن. سلاطین اینا رو چی میخواستن؟ برای اینکه بیان توجیه بکنن کارهای سلاطین رو. هر چیزی سلطان ظالم جبار انجام میده، این عالم نما، این وعاظ سلاطین برن یه آیه یه روایت پیدا کنن برای توجیه کار سلطان. داستانی نقل میکنن یه وقتی که از سلاطین جبار و ستمگر به یکی از این وعاظ سلاطین گفت من یه برنامه میخوام در مملکت اجرا کنم، اما دوست دارم ببینم نظر شارع مقدس اسلام چیه، حواسم رو خود جمع کنم در اجرای این برنامه. این وعاظ سلاطین چی جواب داد؟ گفت قربان، نظر شارع مقدس اسلام وسیع است، تا اراده ملوکانه چه باشد. اصلا کارش این که هر غلطی شاه انجام میده بدم یه آیه پیدا بکند و به دروغ اونو برش تطبیق کنید. اینا خیلی خطرناکن هر کجا باشن، چه در میان گروهک ها، چه در میان وعاظ سلاطین، چه در میان مکتب های مختلف نیرنگ و فریبی که در دنیا. در دنیای امروز از جمله کارهایی که می شود یه مسئله است به نام الگوسازی. اینو دقت کنید، شاهد همین سخنان اینجاست. انسان ها همیشه دنبال الگوها می گردن، دنبال قهرمانان. بشر دلش می خواد یه قهرمانی در ذهن خودش داشته باشد، به اون عشق ببرزد، اعمالش رو به اون قهرمان تطبیق کند و اون رو الگوی زندگی خودش قرار. حالا اگر الگوها و قهرمانان پیغمبران باشند، علی ابن ابی طالب باشد، امام حسین و شهدای کربلا باشند، مردم خودشون تطبیق میدن بر این الگوها، شجاعت، شهامت، شهادت، ایمان، تقوا، این میشه یه مکتب برای مردم. اما اگر الگوها را آمدن یه مش ستاره های سینما به اصطلاح خودشون، یعنی افراد آلوده کثیف هوس با
باز ننگین اینا را آمدن تبدیل به الگوهایی برای جوانان کرد. جوانها یفتن دنبال اونها، موهای سرش مثل موی سر بود، لباسش مثل لباس بود، طرز حرکاتش، تون صدایش خودش تطبیق میده برمون. و یکی از دامهای نیرنگ استعمار ساختن الگوهای قلابی و قهرمانان دروغین برای نسل جوان دنیا. از همین طریق جوانهای دنیا را از کار میاندازن. جوان یه پارچه احساساته، یه پارچه صفاست، یه پارچه نورانیته. نیروی جوان میتواند ایجاد انقلاب کند. در انقلاب شکومند اسلامی ما نقش اصلی رو جوانان بازی میکردن. در جبه ها نقش اصلی مال جوانان بود. اما این جوان اگر الگوی قلابی، قهرمان کاذب برای او ساختی و به او تحمیل کردی، جوان به کلی از کار خواهد افتاد. فراموش نکردیم در عصر طاغوت چه می کردن، همش پشت مجلات و روی مجلات مملو بود از این الگوهای قلابی. خواننده ها، نوازنده ها، رقاصه ها، آلوده ها، بی‌هنرانی به نام هنرمند. اگر دستشون به داخلی می رسید از داخلی، نه از خارج وارد می کردن یه عده از اون قهرمانان مال شهرهای سینمایی آمریکا و امثال اونها، الگو قرار می دادن برای جوانها. اینا دامی، اینا نیرنگه، اینها شکارچیانه، آگاه خطرناکی هستند که به وسیله یک موش جهل و گمراهی که از افرادی همچون خود اقتباس کردن، جامعه های انسانی را به تباهی می کشند و فاسد می کنند و نابود. در اینجا به تناسب این بیانی که از مولا علی علیه السلام خوندم که می فرمود قد حمل الكتاب على آرائه و عطف الحق على احوائه، به تناسب من میخوام یه مقدار درباره تفسیر برای برای شما عزیزان صحبت کنم. یکی از کارهای ناپرهیزگاران تفسیر برای. تفسیر برای چیه؟ فرق آن با تفسیر به عقل کدامه؟ اول برای اینکه بدانیم تفسیر به رأی کردن چه خطر بزرگی دارد، من دو حدیث، یکی از امیر مؤمنان علی علیه السلام و دیگری هم از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخوانم، درسم دقت کنید. قال رسول الله اکثر ما اخاف على امتی من بعدی من رجل یناول القرآن یزعه على غیر موازعه. فرمود بیشترین چیزی که از آن بر امتم می ترسم کسانی هستند که آیات قرآن رو جمع میکنن و بر غیر محل لازم تطبیق میکنن و از طریق تفسیر برای مطالبی رو که میخوان از قرآن به خورد مردم میدن. فرمود این از همه چیز خطرناکتر. یعنی قرآن که یک کتاب هدایت است، تبدیل میشه به یه موم در دسترس نااهلان، تبدیل میشه به یه وسیله برای توجیه کردن کارهای ظالم. فرمود من از این سکی میترسم و بیشترین چیزی که میترسم این. دوم حدیث امیر مؤمنان علی علیه السلام منتها علی علیه السلام این حدیث رو به عنوان حدیث قدسی از کلام پیغمبر اکرم از سوی خدا، ما آمن بی من فسر القرآن به رأیه و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند به من ایمان نیاورده است. خدا میگوید مطابق این حدیث و کسی که مرا تشبیه به خلق من کنه و صفات مخلوقین برای من قائل بشود مرا نشناخته است. پس کسی که تفسیر به رأی می کند ایمان به خدا ندارد. تفسیر به رأی اینقدر خطرناکه. بعد نمونه هایی بگیم فرق بین تفسیر به رأی، تفسیر به عقل و بین مثلا تفسیر به رأی چیه. تفسیر واقعی این است که انسان خودش تسلیم قرآن ببینه قرآن چه میگوید. قبل از آنی که قرآن رو بخونه تصمیم گیری نمی کنه، بعد از آنی که قرآن هدایتش کرد تصمیم می گیرد. پس قرآن هادی رهبر، من پیروم او پیشوا، ولی تفسیر برای عکس این میشه. من قبلا تصمیم رو گرفتم، اصول مارکسیسم رو پذیرفتم، اصول دیالکتیک رو به رسمیت شناختم، حالا میخوام برم قرآن رو بگردم یه آیه پیدا کنم بیام دیالکتیک رو میشه از توش تراغور. آیا اصول چارگانه‌شون رو میتونم تحمیل به قرآن کنم؟ در اینجا من پیشوایم، قرآن پیروم، من دارم برای قرآن تعیین تکلیف میکنم، من دارم برای قرآن تعیین مصداق میکنم. داستان من میشه داستان سمرت ابن جندب، این مرد آلوده ننگین که داستانش در قاعده لازرر معروف است و طلاب آشنا هستند به جریانش. ابن ابی الحدید در حالاتش نقل میکند، میگه معاویه فرستاد دنبالش، سمرت تو در زمان پیغمبر بودی، میتونه حدیث از پیغمبر نقل کنی، من از تو تقاضا دارم این برنامه رو که من میگم اجرا کن. آیه و من الناس من یشری نفس و ابتقاء من رات الله و الله رعوفون بالعباد، بگو درباره عبدالرحمن ابن ملجم. آیه مربوط به علی، در اون لیلت المبید، در اون شب تاریخی نازل شد، علی جانش در طبق اخلاص گذاشت، تقدیم پیغمبر کرد، صبح که شد آیه نازل شد و من الناس من یشری نفس و ابتقاء مرضات الله. شاید شب آیه نازل شد، صبح آیه نازل شد. بعضی از مردم هستن جانشون رو می فروشن که خوشنودی خدا رو بخرن. گفت سمرم از پیغمبر حدیثی نقل کن که این آیه درباره عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل علی نازل شد که این جان خودش از دست داد برای اینکه علی را شهید. سماره گفت حق و حساب چه می شود؟ و 100,000 درهم. 100,000 درهم خیلی بود، 3,000,000 تومان. گفت کم 20,000 درهم. مسئله سنگینه، خیلی مشکل است من این آیه رو به عبدالرحمن بچسبونم، از علی علیه السلام بردارم. 300,000 درهم. گفت بازم کمی. پس چی؟ 400,000 درهم. گفت عیبی نداره، 12,000,000 تومان از بیت المال میدن به یک عالم نمای گمراه، به یک وعاظ و سلاطین، برای تحریف قرآن، برای تفسیر برای، برای این که مکتب علی رو در هم بشکن. خیلی خطرناک. چقدر مردم شام گمراه شدن به وسیله سمرت ابن جندب ها و امثال سمره ها، و در طول تاریخ چقدر مردم گمراه شدن به وسیله عالم نمایان لیسب عالم. یه واقعیت از کردم در قشنهای دانشگاهی هم از این قماش افراد پیدا می شود که خودشون عالم جا می زنن و بعد میان مسائل علمی و مطابق افکار خودشون تفسیر می کنن، جوانان دانشگاهی رو گمراه می کنن. در همه جا اینها هست، بنابراین خطر تفسیر به رأی خیلی. تفسیر به عقل کدامه؟ تفسیر به عقل این است که شما عقل قطعی رو قرینه برای تفسیر قرآن قرار بدید. مثال قرآن مجید میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونها. منظور از دست خدا این دست چیه؟ دست خدا خدا یعنی دستیست مثل دست من، استخوان و گوشت و پوست و خون و عروق. محاله خدا جسم. عقل در اینجا قرینه زنده می شود که مراد از ید الله یعنی قدرت الله فوق قدرت هم. این تفسیر بعد. اما اگر نه، من مثل بعضی از صوفی ها که نقل می کنن وقتی می رسن به داستان موسی میگن این ثعبان اژدها، میدونید چی بوده؟ این اژدهای نفس انسانه. موسی گفت یا عصا، این عصا مال منه، چون من گفت عصا تبدیل شد به اژدها. این اژدهای نفسه. ید بیضا چیه؟ گفت ید بیضا دست موسی. ابلسانی که به ماده دنیا بخورد نورانی بود، اما بعد از آنی که به مادیات خود آلوده شد، ید بیضا این است و ثعبان اون است. و اگر اینطور باشه تمام معجزات انبیا را همینطور می نشینیم و همه اینها را از بین می بریم و یه تفسیرهای غلطی می کنیم و قرآن را به کلی در هم می ریم. این خیلی خطرناک. تفسیر برای افکار خود رو قرآن تحمیل کردن، مکتب های قلابی رو به وسیله قرآن توجیه کردم، هوا و هوس خویش را به وسیله آیات قرآن با تفسیر برای مشروعیت بخشیدم، هوا و هوس خودم رو مشروعیت ببخشم. اینو خیلی مراقب باشید، هم در کارهای خودتون هم در برنامه هایی که می شود. من در اینجا این بحث رو کوتاه کنم. به تناسب روز من دو تا مطلب رو باید عرض. مطلب اول، داره روز قدس نزدیک میشه و مسلمانان باید به اهمیت روز قدس آشنا شوند. میدانیم جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس نامیده شد و این یکی از ابتکارات و میراث‌های گرانبهای امام امت رضوان الله تعالی علیه بود و واقعاً چه میراث خوبی در این زمینه از ایشان برای ما موند. روز قدس چیه؟ اصلاً اسرائیل چیه؟ چیه؟ فلسفه تشکیل دولت اسرائیل کدامه؟ تا اون فلسفه رو نفهمیم روز قدس رو نمیتونیم فلسفه شو بفهم. بعضی ها خیال میکنن فلسفه تشکیل دولت اسرائیل بوده که این گروه یهودیانی که در دنیا پناهگاهی نداشتن دلشون میخواست یه دولتی داشته باشن، بیان به سرزمین موعود دولتی، کشور، برنامه به نام موسی، به نام انبیاء بنی اسرائیل، اراضی مقدس احیا کنن. بعضی ها ساده خیال میکنن تشکیل دولت اسرائیل بر اساس یه سلسله اعتقادات مذهبیه، در حالی که اون صهیونیست های درجه اول نه عقیده به موسی دارن، نه عیسی، نه هیچ مکتبی، نه خدا، نه قیامت. فلسفه تشکیل دولت اسرائیل این نیست.
که انگیزه های مذهبی داشته باشه. فلسفه میدانی چیه؟ منطقه خاورمیانه منطقه ایست بسیار حساس برای استکبار و استعمار، از نظر سوق الجیشی بسیار مهم، از نظر ذخایر و منابع مهم، مخصوصا منابع نفت بسیار مهم، که اگر قطع بشود ذخایر این منطقه از دنیای استکبار کارشون زار. از طرفی در اینجا یه مذهبم به نام اسلام حاکمه که اگر این مذهب بنده بشه و این 40 کشور اسلامی رو به هم پیوند بدهد، فریاد 1 میلیارد نفر از این منطقه برخیزد، اصلا جغرافیای دنیا رو ممکن است عوض کنه. پس باید چیکار کرد؟ باید یه حیوان درنده زنجیره نیرومند رو در قلب خاور میانه زنجیرش کرد که هر موقعی کم و زیاد شد زنجیرش رو باز کنند و هم بکنند. فلسفی ولذا به وسیله همین قدرت جهنمی اسرائیل که تمام وسائل رو در اختیارش گذاشتن، این منطقه رو مهار کرد منابعشو مفت و مجانی رایگان آزاد میبرند و غارت، و یک بازار بسیار خوبی هم هست برای اینکه مصنوعاتشون رو به گرانترین قیمت در اینجا بفروشن. فلسفه وجود اسلامی نه، و تا این کانون سرطانی، تا این حیوان درنده زنجیری در این منطقه حساس دنیا و در قلب کشورهای اسلامی، کار مسلمان ها مشکل هست. فلسفه روز قدس این است که صدای مسلمان ها بلند بشه، امواج عواطف و احساسات مسلمین خروشان بشه، مانند یه اقیانوس این نهرهای کوچک به هم بپیوندن، یه سیلاب عظیم تشکیل بدن و این سیلاب حرکت کنه و اسرائیل رو از این منطقه محو. این فلسفه روز قدس، بلند کردن صدای مسلمین جهان، مسئله اسرائیل رو از شکل عربی و نژادی در آوردن و شکل اسلامی به اون دادن. بعضی ها میگن اسرائیل به قدری نیرومندش کردن، در بعضی از این نوشته های تبلیغاتی هم شاید جنبه تبلیغاتی داشت، نوشته بودن که در حال حاضر در حدود 2300 تا بمب اتمی آماده ساخته شده داره اسرائیل. از خنامه این کسی از پس اون بر نمیاد، ولی اینا اشتباهه. الان 2 میلیون نفر، 1.5 میلیون در این سرزمین های اشغالی، جوانان مجاهد مبارز، ببینید چه رقم اسرائیل رو محدود کردن، چه رقم در کوچه خم قرارش دادن. اگر مسلمانان این ثروت هایی رو که در بانک های دولت های استکباری هست اینا رو بیرون بکشن، اگر منابع نفتشون رو بروی اونها ببندن، اگر مسلمانان متحد شدن، اگر مجاهدین سرزمین های اشغالی رو واقعا پشتیبانی کنند و تنها نگذرن، اگر اجازه ندهن این برنامه خطرناکی که اخیراً شروع شده است، سیل مهاجرین یهودی از روسیه به سوی اسرائیل، جلوی رو بگیرن، مسلم بدانید امیدواری زیاد است که این قده سرطانی قطع. من امیدوارم نه تنها مسلمانان کشور ما، اونها که همه سال در این مراسم شرکت می کنن،
و واقعا قدرت اسلامشون رو در روز قدس به نمایش میذارن. همه مسلمانان جهان بتونن این روز قدس که یه روز مقدسی هست به عنوان روز قیام، آگاهی، بیداری بر ضد اسرائیل، بر ضد این قده سرطانی، بر ضد این پایگاه و سکوی استعمار بتونن وسیط کنن نیروهاشون. واقعا فرصت بسیار خوبی، ولی افسوس که بسیاری از وسائل ارتباط جمعی همین دولت‌های عربی اصلا اسم روز قدس رو نمی‌برن و بعدا مردم یه تظاهرات مختصر می‌کنن. مبادا به منافع اون ارباب‌ها لطمه وارد میشه و چه ضایعه بزرگ با ذلت زندگی کردن در زیر چتر استعمار و استکبار افتخارات رو فراموش کردن. و اما جمله دوم، سخنی از علی علیه السلام از مولای متقیان بگن: دلها متوجه شد. سخنان علی علیه السلام رو داریم مرتب میخوانیم و تفسیر میکنیم. یک جمله از سخنانش ببینید چقدر پرمعناست. دریایی، اقیانوسی، واقعا اقیانوس